د بلغربي د بلکې دا خلک دا رقم ظلم کوي داسې خلک ستا چې د کور سرپرست یې داسې لري چې کوزده یې کړې او بل هغه غریب چې کله په ایران کې کله په بل ملک کې کله په بل ملک کې مسافر یې.
سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است و این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار گفته که تا حال اجساد 9 تن از سرنشینان کشتی واژگون شده در این ولسوالی پیدا شده و جستجو برای پیدا کردن اجساد دیگر ادامه دارد. پیشتر مقامات حکومت طالبان در ننگرهار تایید کرده بودند که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در ولسوالی مومندره 20 نفر جان باختند. این حادثه صبح امروز رخ داده است. بیشتر تا دقایق دیگر. در حادثه ترافیکی در شهرای قندهار هرات 3 نفر به شمول یک کودک جان باختند و 21 نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد زمان صبح امروز رخ داد که یک موتر لوری با یک موتر سایکل زرنج تصادم کرد. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که زخمیان به شفاخانه میرویس در شهر قندهار انتقال داده شدند. در شهر منهایم جرمنی یک مرد با چاقو دیروز جمعه بر اشتراک کننده های تجمع یک گروه ضد اسلام حمله کرد. به گزارش رسانه های جرمنی این فرد بالای 6 تن از جمله یک مأمور پلیس حمله ور شد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داده که مأمور پلیس در این حمله به شدت زخمی شده است. پلیس درباره هویت فرد حمله کننده که در تیراندازی پلیس زخمی شده تا حال چیزی نگفته، اما خبرگزاری دی پی ای به نقل از رسانه های محلی گزارش داده است که حمله کننده جوان 25 ساله اهل افغانستان است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با ارائه طرح جدید 3 مرحله‌ای برای آزادی گروگان‌ها در بدل آتش بس در غزه گفت که در صورت عملی شدن آن جنگ تقریبا 8 ماهه در غزه خاتمه خواهد یافت. همزمان با این حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده گفته است که در مورد این طرح نظر مثبت دارد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس بایدن گفته است که حماس دیگر قادر به انجام حملات مشابه حملات 7 اکتبر سال گذشته نخواهد بود. درباره جزئیات این طرح 3 مرحله‌ای در جریان همین برنامه برایتان میگوییم. روسیه در حملات اخیر خود بر اوکراین زیربناهای انرژی این کشور را هدف قرار داده است. مقامات اوکراین امروز گفتند که در حملات راکتی و تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به روز جمعه زیربناهای انرژی در 5 منطقه اوکراین آسیب دیدند. به گفته آنها تأسیسات انرژی در شرق دونسک، جنوب شرق زاپوروشیا و منطقه دنیپروپتروفسک و همچنان کیروهرات و غرب منطقه ایوان و فران کفسک خسارمند شدند. و بازی فاینال لیگ قهرمانان اروپا و بازی فاینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب برگزار می شود. قرار است که تیم‌های فوتبال ریال مادرید از اسپانیا و بروسیا دورتموند از آلمان امشب ساعت 11:30 به وقت کابل در استادیوم ویمبلی لندن مقابل هم قرار گیرند. ریال مادرید که با 14 قهرمانی در تاریخ لیگ قهرمانان پر افتخارترین تیم است، اگر در مسابقه امشب به پیروزی برسد برای 15 بار قهرمان خواهد شد. اما در طرف مقابل تیم دورتموند آلمان پس از 27 سال چانس دارد تا برای 2 بار به قهرمانی لیگ قهرمانان دست یابد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. ادامه عملیات جستجو برای یافتن اجساد قربانیان حادثه غرق شدن قایق در ننگرهار.
ساحه میانی که رسیدیم آب داخل جنبه پر رفت و بعد از تیر شدن آب خاموش شد. شورش مردم زیاد شد و همین طور کشتی داخل رفت.
یک مقام ارشد دفاعی روسیه گفته که افغانستان منبع بی‌ثباتی آسیای میانه است. آگاهان امنیتی چه میگویند؟
در یک سال بعد اگر وضعیت به همین شکل ماند، به بی‌ثباتی امنیتی و چالش‌های امنیتی جدی مواجه شوند و همه خطرات از افغانستان صادر می‌شود.
گزارش در این باره هم داریم.
خانه ما نزدیک آب ایستاده است که ما بعد از مکتب میایم و بازی می‌کنیم چون که هوا گرم است.
و طرح 3 مرحله‌ای برای رهایی گروگان‌ها در بدل آتش‌بس در غزه.
این پلان در مرحله اول 6 هفته دوام خواهد کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب بیکار میزبانتان هستم. ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان شد. مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار میگویند که بر اثر غرق شدن یک کشتی در ولسوالی مومندره 15 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند. حادثه صبح امروز رخ داده است. ولسوال طالبان در مومندره برادی آزادی گفت که تا حال 9 جسد یافت شده. پیش از این مقام‌های طالبان در ننگرهار گفته بودند که در این رویداد 20 تن جان باختند. بیشتر در این گزارش که همکارم پیشکش می‌کند.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار می‌گویند در نتیجه غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مولوی محمد اجمل شگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره به رادیو آزادی گفت تا پس از ظهر شنبه به همکاری مردم جسد 9 تن از آب بیرون کشیده شده است. او افزود که این قایق 25 سرنشین داشت که ساعت 7:30 صبح روز شنبه در منطقه بیلی باسول ولسوالی مومندره غرق شد.
نن سحر 9:30 د بیلی په ساحه کې د مومندره
امروز 7:30 صبح در ساحه بیلی مربوط مومندره کشتی که در رودخانه در حرکت بود و مردم در آن سوار بودند متاسفانه غرق شد و تمام سرنشینان آن در رودخانه غرق شدند. تاکنون 9 شهید را از آب بیرون کشیدیم و 10 زخمی از آب بیرون آورده شدند.
او میگوید زنان و کودکان نیز از جمله سرنشینان این قایق بودند، اما شمارشان مشخص نیست. اما دفتر رسانه‌های حکومت طالبان در ننگرهار به نقل از مسئولان بخش رسیدگی به حوادث عاجل ریاست صحت عامه این ولایت گفته است جسدهایی که به آنان رسیده شامل 1 مرد، 1 زن، 2 پسر و 1 دختر می شود. صدیق الله قریشی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار هم میگوید که وضعیت 3 تن از زخمیان وخیم است. شیرزاد احمد خیل یک تن از سرنشینان این قایق که نجات یافته میگوید که این قایق به دلیل داشتن تعداد زیاد سرنشین غرق شده است. خبرگزاری باختر یک کلیپ ویدیویی شیرزاد احمد خیل را نشر کرده که او میگوید
مشکلات لو وجه ممکن دیر کسان را کین است لو هر یو زند را سیخ
خلل مشکل این بود که افراد بسیار نشسته بودند، هر کدام برای رساندن خود به مقصد. ساحه میانی که رسیدیم آب داخل جنبه پر رفت و بعد از تیر شدن آب خاموش شد. شورش مردم زیاد شد و همین طور کشتی داخل رفت. آب از این طرف هم آمد و از آن طرف هم آمد و هر کس به فکر خود شد.
مردم این محل خواستار ساختار پل بر سر رودخانه اند که از این محل می گذرد. در مناطق کوشته و لالپور ولسوالی مومندره ننگرهار، مردم به دلیل نبود پل بر روی رودخانه ها از قایق استفاده می کنند که هر از گاهی حادثات اینچنینی هم رخ می دهد. چند سال پیش هم به دلیل غرق شدن قایق در ولسوالی مومندره چند تن جان باخته بودند. این در حالی است که اکنون فصل باران هاست و سطح آب در رودخانه های کنار و کابل افزایش یافته است.
گزارش بود درباره غرق شدن یک کشتی در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار که چند کشته و زخمی بر جای گذاشته.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از آگاهان امنیتی نگرانی روسیه درباره تهدید احتمالی به ثبات منطقه از افغانستان را به جا می‌دانند. وزیر دفاع روسیه با تأکید بر تقویت امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان گفته است که افغانستان همچنان منبع بی‌ثباتی منطقه آسیای میانه است. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان تأکید کرده بودند که از خاک افغانستان ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. بیشتر در این گزارش.
پس از نگرانی‌های روسیه از تهدید احتمالی از سوی افغانستان برای ثبات منطقه، برخی از آگاهان امنیتی افغان می‌گویند ممکن است بی‌ثباتی امنیتی افغانستان به منطقه نیز گسترش یابد. سعود بختیار، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
در یک سال بعد اگر وضعیت به همین شکل ماند، به بی‌ثباتی امنیتی و چالش‌های امنیتی جدی مواجه شوند و همه خطرات از افغانستان صادر می‌شود و در افغانستان تقویت می‌شود و بی‌ثباتی امنیتی در همه منطقه و فراتر از منطقه با وجود خواهد آورد.
اختر راسخ، دیگر آگاه امنیتی، با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگوید:
از جغرافیای افغانستان و بالخصوص از عملکرد گروپ تروریستی تشویش بسیار عظیمی دارن روسا که وضعیت نظامی آسیای میانه را برهم بزنن. به خاطر دفاع چنین وضعیت روسا تلاش میکنن که این سرحد خوبتر و بهتر پشتیبانی نظامی و استخباراتی داشته باشن و مدیریت بکنن.
این در حال است که به تاریخ 22 مارچ سال روان میلادی در یک حمله بر تالار یک کنسرت در مسکو 144 تن کشته شدند که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت. به اساس گزارش خبرگزاری تاس، اندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، گفته است که وضعیت افغانستان هنوز هم منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه آسیای میانه است. در گزارش آمده است که او در نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان مشترک امنیتی یا CSTO به تاریخ 31 ماه می در آلماتای قزاقستان گفته است وضعیت افغانستان ایجاد می کند که مرزهای تاجیکستان با این کشور تقویت شود و تدابیر بیشتری برای ثبات منطقه اتخاذ شود. اندری بلیسوف افزود برخی از گروه های افراطی در افغانستان جابجا شدند که در تلاش گسترش افکارشان به کشورهای همسایه هستند و خطر گسترش این گروه ها و هراس افغانی به بیرون از این کشور در حال افزایش است. با این حال، احمد ضیا سراج، رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، در گفتگو با مرکز مبارزه با هراس افغانی یا CTC گفته است القاعده فعلا در وضعیت است که افغانستان را به مرکز فرماندهی و کنترل خود تبدیل کند و امکان دارد القاعده و گروه‌های دیگر در افغانستان رشد کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در باره این اظهارات و نگرانی‌ها پاسخ نداد. اما پیش از این مقام‌های مختلف حکومت طالبان تأکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد و فعالیت گروه‌های هراس افغانی در این کشور را نیز رد کردند. افغانستان و تاجیکستان 130 کیلومتر مرز مشترک دارند و پیش از این برخی از کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان از تهدیدهای احتمالی در برابرشان از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردند. گفتنی است که مقام‌های روسیه اخیراً اظهارات متناقض در مورد افغانستان داشتند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 28 می در یک اعلامیه روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان در این کشور تأکید کرد. پس وی هم یک روز پیش از آن سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، طالبان را قدرت اصلی در افغانستان خواند و گفت احتمال دارد مسکو طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آن را تحریم کرده بیرون کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز اول ماه جون در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روز کودک بزرگداشت می شود. در این حال سازمان حقوق بشری رواداری می گوید بزرگترین مورد نقض حقوق کودکان در افغانستان محدودیت بر آموزش کودکان دختر است که به گفته مسئول این سازمان در هیچ جای جهان نظیر ندارد. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
امروز اول ماه جون روز جهانی کودک در حدود 50 کشور جهان است. هدف از بزرگداشت از این روز فراهم ساختن زندگی خوب، حفاظت از حقوق کودکان و رسیدگی به مشکلات آنان از سوی سازمان‌ها و حکومت‌ها است. اما وضعیت کودکان در افغانستان چگونه است؟ سازمان حقوق بشری رواداری می‌گوید که جدی‌ترین نقص حقوق کودکان در افغانستان ممنوعیت آموزش کودکان دختر در این کشور است. شهرزاد اکبر رئیس این سازمان بر رادیو آزادی گفت:
طبعا بزرگترین مورد نقص حقوق اطفال در افغانستان فعلا نقص حقوق کودکان دختر است که از آموزش محروم هستند. یک نوع نقص است که جهان مستحق نداره. کودکان دختر به خاطر دختر بودنشان از حق اساسی درس خواندن محروم هستند.
اکبر میگوید که این سازمان پیش از این در گزارش خود به برخی موارد دیگر از جمله نقص حقوق کودکان در افغانستان اشاره کرده بود که شامل ازدواج اجباری و زیر سن دختران به دلیل محرومیت از آموزش، افزایش موارد خودکشی، فقر و کار شاقه، استفاده جنسی و نظامی کودکان می شود. ادعاهایی که حکومت طالبان در گذشته آن را رد کرده است. این در حالی است که برخی از دخترانی که از آموزش محروم شدند به رادیو آزادی می گویند که با بسته شدن دروازه های آموزش با فشارهای روحی و روانی مواجه هستند. دو تن از دانش آموزان صنف دهم و نهم که نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی می گویند:
دخترانی که مکاتب برایشان بسته شده است، خصوصا آنان که در روستاها و نقاط دوردست زندگی می کنند، با فشارهای روانی و خانوادگی روبرو هستند، مجبور به ازدواج می شوند. من خودم دختران را در قریه ما می شناسم که با افراد بزرگتر از خودشان ازدواج کردند و زندگیشان تاریک شده است. همه اینها به خاطر بسته شدن دروازه آموزش بروی ماست.
من با عنوان دانش آموز با محدودیت آموزش و با فشارهای روانی روبرو هستم و این تاثیر منفی را بر بخش‌های دیگر زندگیم نیز دارد. من از امارت اسلامی یا طالبان می‌خواهم که زمینه آموزش را برای من فراهم کنند.
نزدیک به 1000 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد. در این حال ماهر مهمن آگاه حقوق بشر می‌گوید که حکومت طالبان باید از نهاد حقوق کودکان حمایت کند تا این نهاد بتواند سهولت های را برای زندگی بهتر کودکان فراهم کند. او بر رادیو آزادی گفت:
برای زندگی کودکان باید زمینه آموزش برای کودکان دختر فراهم شود. طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی و خودکفایی کشور تلاش کند، از نهادها و سازمان هایی که برای حقوق کودکان کار میکنند حمایت کند و آنها مشکل درست نکنند.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره مشکلات کودکان جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و اقدامات برای تامین حقوق آنها پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها متحد به تامین حقوق همه شهروندان در چوکات شریعت اسلامند. اما بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی پیش از این نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. صندوق نجات کودکان یا سیف د چلدرن روز جمعه گفت که از 3 سال گذشته بدین سو که طالبان در افغانستان حضور دارند، وضعیت کودکان نگران کننده است و آنها در شرایط سخت به سر می‌برند. روز جهانی کودک اولین بار در سال 1925 در جریان کنفرانس بین المللی آسایش کودکان در جنوا اعلام شد که هر ساله در اول جون در اکثر از کشورها جشن گرفته می شود. اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1950 20 نوامبر را به عنوان روز حقوق کودکان نامگذاری کرد. در برخی کشورها این روز به مدت یک هفته از 20 تا 27 نوامبر جشن گرفته می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده با ارائه طرح 3 مرحله‌ای برای آزادی گروگان‌ها در بدل آتش‌بس در غزه گفته که در صورت عملی شدن آن جنگ تقریباً 8 ماهه در غزه خاتمه خواهد یافت. جزئیات این طرح از چی قرار است در این گزارش بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای ایجاد آتش‌بس در غزه در پاسخ به رهایی گروگان‌های اسرائیلی یک برنامه 3 مرحله‌ای را به گروه تندرو حماس پیشنهاد کرده و گفته است که این پلان به جنگ تقریباً 8 ماهه در نوار غزه خاتمه خواهد گذاشت. همزمان با این گروه افراطی حماس گفته است که در مورد پیشنهاد نو رئیس جمهور بایدن نظر مثبت دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در قصر سفید دیروز جمعه این پلان را شرح نموده و گفت که این پلان در مرحله اول 6 هفته دوام خواهد کرد که آتش بس کامل، بیرون شدن قوای اسرائیل از مناطق پرنفوذ مسکونی غزه و در برابر رهایی محبوسین فلسطینی، آزادی گروگانهای زن، سالخورده و زخمیان را در بر می‌گیرد. آقای بایدن افزود که در این مرحله اجساد گروگانهای کشته شده هم به خانواده‌هایشان تسلیم داده خواهد شد و روزانه به 600 لاری اجازه داده می‌شود که کمک‌های بشری را به غزه انتقال بدهند. و اعلان کرد که در مرحله دوم آزادی تمام گروگانها و بیرون شدن کامل قوای اسرائیل از غزه شامل می باشد. با گفته آقای بایدن مرحله سیومی آغاز بازسازی وسیع نوار غزه می باشد که در ده سال جنگ تخریب شده است. و افزود که گروه حماس دیگر توان آن را ندارد که مانند هفتم ماه اکتبر گذشته حمله کند و همزمان خطر منزوی شدن اسرائیل در جهان وجود دارد. پس این پلان یک فرصت است که آنها ثابت کنند که واقعا در تلاش صلح هستند یا خیر. رئیس جمهور آمریکا گفته که این پلان توسط قطر به حماس پیشنهاد شده و به حماس هشدار داده شده که این پیشنهاد را بپذیرد. او به سابقه حمایت آمریکا از اسرائیل اشاره کرده گفت این فرصت نباید از دست برود و وقت آن رسیده که این جنگ خاتمه پیدا کند. آقای بایدن از اسرائیلی هایی که خواهان دوام جنگ در نوار غزه می باشند خواست که این فکر خود را عوض کنند. آقای بایدن افزود که از رهبری اسرائیل خواسته که با وصف فشارها از این معامله حمایت نماید. بعد از این سخنان آقای بایدن، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت جنگ در غزه تا زمان پایان نخواهد یافت که توانایی حاکمیت حماس از بین نرود. سرمنشی سازمان ملل متحد در جریان استقبال از پیشنهاد نو رئیس جمهور آمریکا از تمام طرف‌های درگیر خواست که از این فرصت برای تحکیم آتش بس، آزادی تمام گروگان‌ها، یقینی ساختن انتقال کمک‌های بشری و در نهایت تأمین یک صلح پایدار استفاده کنند.
بیشتر از خبر.
شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی می‌گوید سیلاب‌های ویرانگر اخیر نیازمندی خانواده‌ها به مواد غذایی را در مناطق سیلاب زده در ولایت‌های غور، فاریاب و بغلان بیشتر کرده. بر اساس گزارش تازه این شبکه در نقاط جنوبی و شرقی افغانستان که فصل برداشت حاصلات رسیده میزان حاصلات کمتر بوده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می گوید سیلاب های ویرانگر در ماه می دسترسی خانواده ها را به مواد غذایی و درآمد در ولایات چون غور، فاریاب و بغلان دشوارتر ساخته است. در گزارش این شبکه که روز جمعه نشر شده، به نقل از گزارش های اوچا آمده است که بیشترین خسارات و تلفات در ولایت بغلان گزارش شده و حدود 6000 نفر بیجا شدند و دسترسی به فعالیت های معیشتی خود را از دست دادند. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می افزاید که برداشت گندم در مناطق جنوبی و شرقی آغاز شده است و این به اقتصاد خانواده ها و دسترسی آنها به مواد غذایی کمک می کند، اما همچنان رکود اقتصادی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. در گزارش این شبکه آمده است که انتظار می رفت که میزان برداشت در ساحات جنوبی و شرقی در حد متوسط باشد، اما باران ها و سیلاب ها میزان برداشت را در حد پایین تر از متوسط کاهش داده است. به بیان این شبکه، دلیل برگشت صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران از سپتامبر سال گذشته بدین سو، فرصت‌های کاری و دستمزد به ویژه در مناطق شهری ولایات کندهار، ننگرهار و کنر محدود شده است. در همین حال برخی از باشندگان و دهقانان مناطق سیلاب زده در ولایت‌های مختلف بر رادیو آزادی می‌گویند که سیلاب‌ها و باران‌های شدید حاصلات زراعتیشان را از بین برده است و یا حاصلاتشان را کاهش داده است. واحد باشنده ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور بر رادیو آزادی می‌گوید که زندگیشان وابسته به حاصلات زراعتیشان است و سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
کیش کرده مو زمینای مو پاس کشت میشه خواه خیلی دیگه او را مو زمان که کیش کرده سیل هم ده خراب کده خواه دیگه او که بیزم از ما دیگه از سیل خلاص او را خلاص میکنه دیگه چیز نمنده بلش سیل هم ده دیگه گندم قدرت نداره زیر اما کسایی که خوب تره ادقال معاشی اینا داره ده قرجات که باز خوبه خواه وقتی نداشته بشه دیگه اونو مارم حال مردم هم وجه دیش خیلی خوب نیه اونو مارم
امید یکی از سیلاب زدگان از روستای کرکر ولایت بغلان بر رادیو آزادی میگوید که سیلاب همه داراییش را برده است.
اینجا برادر بر ما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم. اینجا دو سه اتاق ما را برده، 5000 فامیل ما را برده. بسیار جا خساره جا بر ما رسونده دیگه. سرپناهیت نداریم، زیر خیمه هستیم اینجا. دیگه اینجا مواد خوراک هم ضرورت داریم. مواد ضرور اولیه 100% داریم.
یک دهقان از لشکرگاه ولایت هلمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که بارانهای شدید و سیلابهای اخیر حاصلات او را کاهش داده و تا به حال هیچ گونه کمک هم دریافت نکرده است.
زمین های ما دیرتر کشت نشود. زمانی که کشت کردیم سیلاب آمد و همه را ویران کرد. گندم هر قدر مقاومت ندارد. دیگر از حاصلات خلاص شده است. برخی که مواشی دارند باز وضعیت بهتری دارند. اما کسانی که وابسته به حاصلات زراعت هستند وضعیت خوب ندارند. زیرا سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این سازمان های بین المللی گزارش داده بودند که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری افزایش یافته است. از سوی هم سیلاب های اخیر 24 ولایت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است و سبب از بین رفتن حاصلات زراعتی در برخی مناطق شده است. پیش از این اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته بود که پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان فقر و بیکاری غذایی را تشدید می کند زیرا زندگی 76% مردم این کشور متکی به زراعت است.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. از ساعت 8 تا 9 امشب در برنامه زیر آسمان کبود درباره وضعیت کودکان در افغانستان بحث می شود. در دقایق باقی مانده این مجله خبری می شنوید که آبهای بجامانده از بارانها و سیلابها در برخی نقاط افغانستان به محل آب‌بازی کودکان مبدل شده. دکتران می گویند که آب‌بازی در این گونه آبهای ایستاده سبب بروز امراض مختلف در بین کودکان می شود.
اخیراً باران‌های پیهم و وقوع سیلاب‌های شدید در کنار تلفات و خسارات هنگفت سبب ایجاد آب‌های دند و یا ایستاده در برخی نقاط افغانستان شده است. اکنون که هوا در بیشتر نقاط افغانستان گرم شده است، برخی کودکان از این آب‌های دند به عنوان محل آب‌بازی استفاده می‌کنند. شمار از این کودکان به رادیو آزادی گفتند زمانی که هوا گرم می‌شود بیشتر به هدف رفع گرما و همچنان سرگرمی در این آب‌های ایستاده آب‌بازی می‌کنند. حمید 15 ساله از ولسوالی بگرامی ولایت کابل می‌گوید با دیگر کودکان محل برای آب‌بازی به محلی که در آن آب ایستاده وجود دارد می‌روند.
خانه ما نزدیک آب ایستاده است که ما بعد از مکتب می‌آییم آب‌بازی می‌کنیم چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا می‌آیند آب‌بازی می‌کنند.
مرتضی یکی از کودکان در ولایت لوگر آب‌بازی را شوقش می‌داند و می‌گوید به همین دلیل با دیگر کودکان برای آب‌بازی به محل آب‌های ایستاده می‌روند.
ما شوق داریم که بچه همسایه که آب‌بازی کنیم هوا گرم جان ما سر شود.
امیدالله جوک باشنده ولایت غور می‌گوید او هم در این ولایت گواهی آب‌بازی کودکان در آب‌های بجامانده از سیلاب‌ها و باران‌ها بوده است. او به رادیو آزادی گفت
من در یک چهار قریه به نام کاسی رفته بودم. امو مسیر سیلاب که بیشترین خساره رساند تا حالم آبهای گل آلود و سیلابی میایه که در اونجا اطفال آب بازی میکنن و در این روزا بیشترین اطفال به مریضی های متفاوت مصاب میشن و بیشترش در شفاخانه ها و در کلینیک های شخصی میرن.
در همین حال برخی دکتران میگویند آب بازی در آبهای ساده و بجا مانده از بارانها و سیلاب ها سبب بروز امراض مختلف در بین کودکان خواهد شد. فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری در این باره به رادیو آزادی گفت
سیلاب ها سرازیر شدند و در اکثر قریجات و ولسوالی ها آبای ساده هستند و در این آبای اطفال بازی میکنند که از اینا میتونند امراض ساری نزدشان انتقال شود، مانند جاردیا، تسمما، کولرا و حتی در این آبای ساده اگر بیمار پولیو آبازی میکنند فعل تقوات هم میکنند یا منتن می سازد، می تواند از این طریق بیماری پولیو هم به دیگر اطفال انتقال کند.
دکتران و خانواده ها توصیه می کنند که از آب بازی کودکانشان در آبهای ایستاده از جمله آبهای باجامانده از سیلاب ها و باران ها جلوگیری کنند. این در حال است که سیلاب های اخیر در افغانستان در کنار تلفات و خسارات فراوان، سیستم های آبرسانی را در برخی نقاط ولایت های سیلاب زده افغانستان تخریب کرده است. حدود یک هفته پیش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف گفت که سیلاب زدگان در زمینه دسترسی به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام با مشکل روبرو‌اند. یونیسف گفته بود که روزانه در ولایت های سیلاب زده به 22 هزار نفر از طریق تانکرها آب توزیع می کند. برخی از سیلاب زدگان در ولایت های مختلف افغانستان هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که نیاز جدی به آب دارند و هنوز هم به آب صحی پاک برای نوشیدن و شستشو